رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم ببینم در رابطه با مثلا مریضی ایشون ازشون سوال بکنم که چه مثلا چه کارهایی رو انجام دادن یا چه کارهایی رو میشه انجام داد. من در رابطه با این مریضی خودم اطلاعاتی ندارم، فرصتم نکردم از دیروز که برم مثلا اطلاعاتی جمع کنم ببینم.
من البته ببینید، من از اینکه شما دلتون میخواد یه کاری بکنید تو خوشحالم، ولی برخی از اوقات اسم این کار کردن نیست، اسم این بعضی از اوقات دخالت و مزاحمت هم میتونه باشه. یه ذره مواظب باشید، برای که ما تو فرهنگمون یک گرفتاری که آدما در ظاهر اینقدر رعایت میکنن ولی واقعا نمیخوان با ما باشن و در ظاهر از ما تعریف میکنن و پشت سر ما غیبت میکنن، همین تجاوز هاست. شما یه آدمیست که اولا اگر یه همچین گرفتاری و بیماری رو داره، سال هاست باش درگیره، سازمان ها و مؤسساتی که آگاهی میدن، حمایت میکنن، وجود داره. بعدن این کار یه ذره زمینه پزشکی بیشتر و کمی هم پزشکی روانی داره که حتما داره کمک میگیره. شما همیشه میتونید مثل هر کسی که در این گونه موارد گفتم، اگر نزدیک آنچنان هستید که پزشک معالجش میتونه توصیه‌هایی بکنه که معمولا اونقدر توصیه‌هایی نیست از نظر حمایت و کلیتی که این ماجرا داره، و دوم از خودش میتونید بپرسید. همطور که عرض کردم ممکنه به شما بگه که دلم میخواد که مثلا من حرف میزنم شما حرفای من جدی بگیرید، مثلا اون سخنرانی که برای شما کرد، ولی خب شما بشنویدش. ولی اینکه شما فکر کنید برای یه چنین مشکلی کاری میتونید بکنید، معمولا کاری نمیتونید بکنید. جهان علم و پزشکی در مقابل برخی از موضوعها و مسائل مانده. علتش هم این هست که اولا یه طبیعتی است که میسازه و ویران میکنه و برخی از اوقات هم با یه مسائل و مشکلاتی انسان روبرو میشه، کارش نمیشه کرد. ببین، تمام عقل و تدبیر انسانی در اینه که چیزی رو عوض کنه که میشه و رها کنه چیزی رو که نمیشه و توان داشته باشه این دوتا رو تشخیص بده و تفکیک کنه دیگه. بسیاری از مردم هستن که تمام مدت یه کوششی برای تغییرات جزئی میکنن که برفرضم که اتفاق بیفته فرقی نمیکنه، و در حالی که فرصتهای خوبی رو از دست میدن. اینه که شما اولا اگر به بقیه هم گفتن، اون کسانی که خبر دارید
جان، فقط به من گفتن به هیچ کس هم نگم، به خاطر همین.
بنابراین شما اگر اشکال... خب حالا به من بفرمایید که آیا فکر کنید که این بیماری رو از طریق ارتباطات جنسی نامناسب داشتن یا از طریق چیز دیگری؟
به احتمال زیاد باز همون باشه.
خیلی بسیار خوب. حالا
البته خب سنشون کم بوده، خیلی کم بوده، اینجوری که خودشون میگن الان تقریبا 30 هستن، اگه 7-8 سال پیشم باشه از من سنشون خیلی کم بوده و خیلی هم دوست داشتن که ازدواج کنن، چون همش ما در این رابطه صحبت میکردیم که این چندین سال و یه نامزدی هم داشتن. ولی خب
چند وقت قبل نامزدی داشتن؟
تقریبا همون 10 سال قبل، ولی ایشون گفتن اون موقع متوجه شدن و به خاطر همون به هم زدن، گفتن من وجدانم با راضی نشد.
خب
ولی خب بیشتر تو صحبتاشون همش حرف از بچه و مثلا خانواده و زن و از اینجور صحبت ها میکردن، من خیلی دگرگون شدم، گفتم چه جوری آدم میتونه بهشون
نه آخه عزیزم، باز شما رفتید سراغ یه چیز عجیب و غریبی. من یه ذره کوششی میکنم اما شما اینو رها نمی کنید. شما برای یه به من فردا بگن که فردا امشب خورشید غروب میکنه و من در جهت غروب خورشیدم خیلی گریه و زاری کنم، شما رو بگید حرفتون این باشه که من چی کار میتونم براش بکنم. آخه هیچی.
درست ولی خیلی سنگین آقای دکتر.
من اصلا
خانواده ای که
نه، اونو متوجه هستم عزیز، ولی ببینید اشکال کار در چرا اصلا اون یکی از بذارید من حالا چرا من این مشکل رو دارم با جامعه ایرانی. ببینید اگر این پسر احساس میکرد که در خانواده ای هست که حریم و حدود رو میشناسد و حق و سهم آدم ها رو قبول داره و مهربانی رو با دخالت و تجاوز و مزاحمت مخلوط نمی کنن، مثل بسیاری از مردم همون اولین باری که بیمار می شد به بقیه و بعد چند ماه می گفت، برای که به اون حمایت و محبت احتیاج داشت، چرا ماها دردمون رو نمیگیم؟ چرا وقتی که من تصادف میکنم به پدرم نمیگم؟ چرا وقتی من 100 دلار پول میخوام به خواهرم نمیگم؟ برای اینکه میدونم که این ماجرای 100 دلار و اون تصادف رو من یه جوری میتونم حل کنم با هر درد و رنجی. ولی اگر گفتم تا 50 سال بعد خواهرم و پدرم منو ول نمیکنه. ببینید اشکال کار در یه جامعه ایست که حد و مرز نمیشناسه. همونطوری که در میان جامعه ایرانی چی گفته میشه؟ آقا قربون اون ایران، هر وقت دلمون میخواست میرفتی به خونه دوستامون، در میزدیم میرفتیم تو، اونجا هم هر جا دلمون میخواست برای شد تو اون اتاقم میرفتیم، بعدم خسته میشدیم میرفتیم اون تخت خوابشون هم میخوابیدیم. اسم اینا که مهربونی نیست قربونتون، اسم اینا تجاوز به حریم حقوق آدم هست. مال یه جامعه بیکاری که هیچ کس رو نداره و همه اینا برش میشه ارتباطات محدودی که داره، شاید هم قابل توضیح و توجیه باشه. ولی در دنیای امروز شما اگر بخواید به منزل من بیاد، من بخوام به منزل شما بیام، باید مطمئن باشم که شما الان وقت دیدن منو دارید. برای که ما در دنیای امروز یه صبح تا شب 50 تا و 500 تا کار داریم. در گذشته یا در اون جوامع مردم 5 تا کارم ندارن. اون بیکاری مهربونی نیست. اون آدم ها صبح و غروب با هم بودن به خاطر این است که دایره فعالیت هاشون محدوده. اینجا وقتی که فرض کنید پسر و دختر من و شما میتونه بره ورزششو بکنه در یه شرایط خیلی خوب، فیلم سینماییشو بره با دوستاش ببینه، بعدن با دوستاش پاشه بره یه تئاتر یا بره یه باله یا یه کار هنری، بعدن میتونه بره کنار دریا، بعد میتونه بره سفر، خب معلومه پلوی من پدر نمیشینه که من احتمالاً همون حرفا و همون صحبتهای تکراری که هزار دفعه گفتم باز برش بگم. ولی وقتی که اگر همه اینا رو ازش حذف کنید، بیرونم اگر بره جایی نداشته باشه، کسی نباشه، هیچی نباشه، خب معلومه بغل دل من میشینه. اون وقت من به او عادت میکنم، او به من عادت میکنه، بعد از مدتی من به او معتاد میشم، او من معتاد میشه، بعد ما فکر کنیم ما پدر و پسر سخت عاشق همین و به هم چسبیدیم. حالا علت این که من کوشش میکنم این پیام رو خدمتتون عرض کنم، میدونم حال شما رو چون تازه است، اهمیتش، آسیباش، همه اینا رو متاسفانه متوجه هستم. ولی در این حال یه فرصتی هم پیدا شده که یه پیام دیگری رو بگیریم و یه نگاهی بکنیم که مسئله دخالت و تجاوز و فضولی و درگیر شدن و حرف زدن و نصیحت کردن و سخنرانی کردن و خوب و بد و برشمردن و اینا رو با محبت و مهربونی که همراه با آگاهی اشتباه نکن. یعنی امروز چرا بنده ترجیح میدم پسر و دختری که مسئله دارن برن پروی روانشناس؟ برای اینکه از 100 تاشون که به موقع و درست برن، 90 تاشون کارشون و حالشون بهتر میشه. ولی اگر رفتن سراغ پدر و مادر، از 100 تا 90 تاشون حتما حال و کارشون بدتر میشه. علتش هم این نیست که پدر و مادر به همون خوبی و مهربونی نیستن. علتش هم این نیست که اصلا بچه هاشون براشون زندگی و مسئله مهم فعالیت هاشون نیستن. علت این است که در اون آگاهی همراه با مهربانی مسئله داره. و به نظر من اینجا هم شما با توجه به آنچه که هست، راز ایشون رو به عنوان یه راز نگه دارید، ولی کمکشون کنید که با دیگران هم در میون بگذارید. دوم این که بدونید با یه آدمی روبرو هستید که بعد از چند سال که از این بیماری گذشته، حتی اگر مشکل روانی هم نداشته پیدا کرده، مطالعاتی که روی هرپیس شده که اصلا قابل مقایسه با ایدز نیست، نشون میده که نزدیک 80% آدم ها توی افسردگی میرن. شما درباره یه بیماری مثل ایدز که نمیتونید این مسئله رو از طریق حالت عادی حل کنید، یعنی این صحبت‌ها و گفتگوها محدوده. بنابراین چون میخواید و احساس خوبتون رو هم ستایش میکنم، نقشتون ایفا کنید، از او بپرسید من برای تو چیکار کنم. و وقتی به شما میگه من میشینم برات سخنرانی میکنم که برید از زندگیتون لذت ببرید، شما به اون جنبه توجه کنید. ولی بذارید به شما بگم، این کار ایشون نه واقعی است، نه صمیمی است، نه صادقانه است. او هم یه مکانیزم بازی و فرار درست کرده که زدن این حرف است. و به همین جهته که من درگیر این بازی با او نمیشم. ولی حالا که او از من انتظار داره که من براش دوتا گوش شنوا بشم، میشم. و کمکی هم که شما بهش میتونید بکنید بیشتر اینه که همون حس و احساستون رو به کار بیاندازید، چه چیزی او دوست داره و درست میدونه و میخواد تا اینکه چه چیزی رو شما دوست دارید یا شما درست میدونید. پزشک
شما این اواخر به کارشون هم نتونستن برسن. من احساس میکنم ایشون دوست دارن که ما از لحاظ مادی هم کمکشون کنیم. شما چه
سنا 100% این کارو بکنید. اصلا توش تردید نیست. ایشون روزی که فرض بفرمایید به دلیل این بیماری مشکلی دارن که شما وظیفتون اصلا که کمکش بکنید. کمک به صورتی باشه که ظاهر حفظ بشه و چون مشغول بودنش مهمه بذارید مشغول باشه، ولی نیازهای مالیشو برآورده کنید. حتی شما دیدید در آغاز عرایزم عرض کردم امروز برخی از کسانی که HIV پازیتیو هستن به دلیل اینکه داروهایی رو میخورن احتمال اینکه اصلا گرفتار بیماری ایدز بشن وجود نداره، یعنی یا کمه. بسیاری از آدم‌ها هستن که بنده میشناسم، حتی آدمای معروفی که در امریکا هستن که فکر کنم در 12 سال 15 سال اعلان کردن که همچین بیماری درشون آغاز شده، ولی به دلیل اینکه توانایی‌های مالی داشتن و تونستن به درستی با بدنشون برخورد کنن پیشرفت این بیماری یا تغییرش رو به گونه‌ای که کشنده و از پا درآورنده است رو متوقف کردن یا حداقل به تأخیر انداختن. بنابراین به نظر من کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری در این زمینه است. شما با یه آدم عادی روبرو نیستید که بخواید رفتار عادی و معمولی داشته باشی. شما با یه آدم کاملا غیر عادی در شرایط غیر عادی روبرو هستید. یه جوری متاسفانه این بیماری در اون جایی که معالجش نباشه یا آدم ها امکانات مالی نداشته باشن یه نوع فرمان در حقیقت حکم اعدامه و شما یه از یه آدم محکوم به مرگ که دیگه حالا نمیتونین انتظار رو بشید درست چی شد یا کارت چی شد یا یه گرایشی تو صحبتاتون بود که نمیخوام حالا اذیتتون کنم، ازدواج و بچه و اینا خب بگه افغان هرچی مشغول این حرفا بشه دل شما رو میسوزونه، ولی یه مقداری او رو آسوده و راحت تر میکنه. بنابراین موضوع رو به عنوان یک عیادت کننده بیمار که به یه بیمارستان میره نگاه کنید که تمام قواعد پزشکی و سلامتی رو که پزشکش و اون مؤسسه مشخص میکنن رو تا حد ممکن انجام بدید، تا اینکه یک مرتبه وارد اتاق عمل بشید و چون این عزیز شماست جراح رو پس بزنید و بگید من اومدم. یعنی حالی رو بگیرید که یادت کننده داره به کسی که در بیمارستان آدم مراجعه میکنه. این اون نگاه هست که ما تو این شرایط یا وقتی کسی مرده، بنده رفتم تو جلسه ای که کسی عزیزشو از دست داد، هر حرفی زده رو به نوعی در مسیری که فکر کردم او رو به آرامشی و راحتی و شاید کمی احساس بهتری همکنون و بعد میرسونه حرکت کردم. با 100 تا حرفی زده 99 تاش مخالف بودم، ولی اصلا مسئله ای من نیست، به من مربوط نیست. اگرم دیدم یه انتظاری از من داره مادام که اون رو درست و خوب میدونستم، چون قرار نیست قواعدم رو بشکنم، در اون چارچوبم حرفی زدم ولی بیش از اون نرفتم. و اگرم احتمالا حرف نامربوطی زده تاییدش نکردم، نه به دلیل اینکه نمیخواستم این کار بکنم، به خاطر اینکه فایده ای نداره، بعدش با مسئله روبرو میشه. مثل اینکه شما یک کسی رو که مطمئنید از پا در میاد و میمیره بگیر نه نه خوب میشه. خب این حرف مگر آدمی که توی مرحله هوش کم و خودفریبی باشه، و الا انسان با بدترین حقیقت و راست یه جوری میتونه کنار بیاد. برخی از اوقات با کمترین دروغ از هم پاشیده میشه.
آقای دکتر شما یه اشاره کردین راجع به اینکه به اطرافیانش هم سعی کنه که بگه به بقیه هم، یعنی بگه اینو چه چیزی من باید باش صحبت کنم؟
هیچی خیلی ساده که تو ما تو رو و بقیه هم بیش از این دوست دارن که به مریضی کار داشته باشن. مریضی عیب و ایراد تو نیست، مریضی چیزی
که دوست ندارم کسی بخواد برام ترحم کنه یا به یه چشم دیگه به من نگاه کنه. من هنوز سرپا هستم، خودم میخوام زندگیمو بچرخونم.
بنابراین ببینید باز خوش متاسفانه عرض من درسته که وحشتی که این آدم داره اینه که من اگر به عزیزم بگم ترحم اوست که منو آزارم میده. خب نباید ترحم کرد. یه جمله قشنگی نیچه داره که میگه من رحیمانی که از رحم خود لذت میبرن را دوست نمیدارم، زیرا ایشان فاقد حیا هستند. این جمله عمیق و سنگینه. به همین جد است که ترحم برخی از اوقات یا منت برخی از اوقات 10 برابر بدتر از دردی است که انسان میکشه. و باز به همین جهته که من برخی از اوقات با پدران و مادران سر بچه هایی که منت سرشون میذارن حساسیت دارم، متوجه نیستن چه میکنن. بنابراین من نگفتم قانعش کنید، من گفتم در اون مسیر باش گفتگو کنید و اگر خیشاوندان و عزیزانی هستن که کمکش میکنن بیشتر بهش بگید که چه خواهد شد. ولی اگر 4 تا فامیل و دوروری ها هستن که تازه مسئله و مشکلش میشن، اتفاقا به نظر من دلیل نداره بگی. من برای چی بیام مشکلمو به شما بگم که دردمو بیشتر میکنید؟ مادرم باشی چه خواهرم باشی چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که مشکل من شما چه میکنه. بنابراین آهسته پیش برید. اول کار هنوز مرحله شوکه، انکار، منع، خشم، افسردگی است. اینا برای شما هم اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم که این بیماری ها که راهش خوشبختانه باز شده هرچه زودتر بتونه معالجه هم داشته باشه و عزیزانی مانند عزیز شما هم بتونه از این مهلکه بگذره. به هر حال مواظب خودتون باشید. تمنا می‌کنم.
تشکر. خدا حافظ.